سر ذل مرتبا الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
موشکباران شمال سرزمین‌های اشغالی با ده‌ها موشک حزب الله لبنان، شهرک نظامی صهیونیستی بیت هلال برای نخستین بار هدف موشک‌ها قرار گرفت. افزایش تعداد ثبت نام کنندگان قطعی 40 در سامانه سما به بیش از 1,000,000 نفر. 500 موکب درمانی هم در 40 امسال خدمات رسانی می کنند. امضاء تفاهمنامه سه جانبه تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ساختمانی در شهرهای جدید و ساحلی، استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت و ارزان قیمت شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت ساخت 27 شهر ساحلی و در پیک وامدادی از دپوی 75 هزار دستگاه خودرو در یک شرکت خودروساز مونتاژی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 14 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. حزب الله لبنان حمله های رژیم صهیونیستی را به کفرکلا و دیر سریان در جنوب لبنان بی پاسخ نگذاشت. در حمله های حزب الله شهرک نظامی صهیونیستی بیت هلال نخستین بار هدف قرار گرفت. همچنین صهیونیست‌ها که چند روزی است استفاده از بمب‌های فسفوری را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دادند، در جدیدترین حمله خود اطراف شهرک‌های مرکبا و العدیسه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی دیروز هم به جنوب شرقی لبنان با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کرد. جنایت جدید صهیونیست‌ها در حمله به بیمارستانی در دیرالبلح. در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان فلسطینی در بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه 5 فلسطینی شهید و 18 نفر زخمی شدند. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد این سومین باری است که رژیم صهیونیستی آوارگان را در داخل این بیمارستان هدف قرار می دهد. به دلیل ترس از پاسخ مقاومت به ترورهای رژیم صهیونیستی، شهرک نشین‌ها این روزها و شبها در وحشت و هراس هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، درهای تمام پناهگاه‌های این رژیم باز شدند. با پیوستن شماری دیگر از خطوط هوایی از جمله یونان، لهستان، اسپانیا، هلند و مجارستان به جمع 18 شرکت بین‌المللی دیگر، تل‌آویو رسماً از مقصد پرواز فرضی بیشتر شرکت‌های بین‌المللی حذف شد. برخی خطوط هوایی پروازهای خود را به اراضی اشغالی تا اواخر اکتبر یعنی مهر ماه لغو کردند. همزمان پایگاه خبری کالکالیستک در گزارشی از بازارهای مالی اعلام کرد اقتصاد تل‌آویو در واکنش به اقدامات تروریستی اخیر به شدت سیر نزولی پیدا کرده. بلومبرگ گزارش داد شکل پول صهیونیست‌ها در مسیر ثبت زیان هفتگی خود در بیش از 2 سال گذشته بدترین عملکرد یک ارز در جهان را نشان داده. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به دبیر کل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی برای جبران شکست و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌هایش در غزه به ترور فرماندهان مقاومت روی آورده تا مانع حمایت آنها از مردم فلسطین شود. آقای قالیباف ضمن تسلیت و تهنیت شهادت فؤاد شکر مجاهد لبنانی افزود جنایت‌های رژیم صهیونیستی در بیروت و تهران و ادامه کودک‌کشی آنها در غزه بار دیگر خوی وحشیگری و بنیان نامشروع این تبهکاران را به جهانیان نشان داد. اما به برکت خون شهیدان مقاومت، امت اسلامی اکنون مصمم‌تر از همیشه و یک صدا مبارزه با صهیونیسم و خونخواهی شهدا را فریاد می‌زنند. نشست هفتگی سران قوا به میزبانی آقای پزشکیان رئیس جمهور و با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس و آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تشکیل شد. در این جلسه درباره مسائل مهم کشور تبادل نظر و برای هماهنگی هرچه بیشتر قوا در حل مسائل جاری گفتگو شد. رئیس جمهور در جلسه ستاد اربعین گفت دستگاه‌ها به تعهدات خود در خدمت رسانی به زائران اربعین عمل کنند. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت زمان زائران اربعین افزود زائران حداکثر 6 روز را در رفت و برگشت در نظر بگیرند تا بتوانند زمان سفر را مدیریت کنند. تعداد ثبت نام کنندگان قطعی اربعین هم تا عصر دیروز از 1,000,000 نفر گذشت.
تا کنون حدود 1,100,000 نفر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام خود را قطعی کردند که بیشترین زائران 30 تا 45 ساله هستند. حسینی رئیس سازمان حج و زیارت:
من به تقاضای از افرادی که تمایل به زیارت اربعین دارم اینه که نذارن روزهای آخر ثبت نامشون را.
با تصمیم هیئت دولت بودجه اربعینی برای خدمت رسانی بهتر به زائران اربعین در اختیار وزارت کشور قرار گرفت. فروش رسمی بلیط پروازهای اربعین آغاز شد. به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی امسال 18 شرکت برای مقاصد نجف و بغداد بلیط اربعین می‌فروشند. صدیق نیا رئیس گروه نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی:
برای اینکه مدیریت ارزه رو داشته باشیم در بازی اربعین که از 24 مرداد تعریف شده تا 9 شهریور عرضه بلیط شرکت هواپیمایی به صورت پلکانی خواهد بود.
کسانی که سال قبل گذرنامه زیارتی گرفتن امسال هم میتونن از اون گذرنامه برای رفتن به پیاده روی اربعین استفاده کنن. سردار رادان فرمانده انتظامی کشور:
520 هزار گذر زیارتی داشتیم، یعنی از خانه در خانه مردم تو خونه خودشون از اپلیکیشن پلیس من استفاده کردن، مشخصات دادن، گذرنامه زیارتی رفته در خونه رسیده بهشون.
رصد خبرنگاران ما نشون میده توزیع ارز اربعین این هفته بهتر از هفته قبله. ذبیحی مسئول شعبه اسکان بانک ملی:
از تمام ظرفیت‌های موجود شعبه استفاده کردیم، کسی تو صف نداریم ما.
زائران تا 3 شهریور میتونن بعد از ثبت نام در سامانه سما 200 هزار دینار ارز اربعین بگیرن. 200 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی آماده اعزام به عراقند. بالگردها هم در مرزها حضور خواهند داشت. سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر:
اگر نیاز بود و ضرورتی بود، خدای نکرده اتفاقی افتاد تو خاک عراق که نیاز به امداد رسانی هوایی بود، بالگردهای ما آمادگی دارن.
فراخوان ثبت نام موکب‌های مردمی برای ارائه خدمات به جاماندگان اربعین اعلام شد. هیئت‌ها و گروه‌های مردمی میتونن با مراجعه به نشانی موکب نقطه فرهنگ سرا نقطه IR تا روز سه‌شنبه 16 مرداد ثبت نام کنند. پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران هر ساله در روز اربعین برگزار میشه. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
با 500 موکب درمانی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی به زائران خدمات رسانی می کنن. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت با همکاری موکبداران در نجف، سامرا و مرزهای زمینی خدمات درمانی به زائران ارائه خواهد شد. مرعشی افزود هماهنگی برای ارائه خدمات در موارد بروز گرمازدگی، انتقال بیماران و درمان بیماری های واگیر انجام شده. پیاده روی اربعین از 16 مرداد به صورت رسمی آغاز و تا روز اربعین 4 شهریور ادامه دارد. تفاهمنامه سه جانبه تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ساختمانی در شهرهای جدید و ساحلی امضا شد. دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عمران و ساختمان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایجاد فن‌بازارهای دانش‌بنیانی خبر داد و گفت با تفاهم چند جانبه‌ای که امضا شد، دسترسی مردم به محصول‌های ساختمانی دانش‌بنیان‌ها در شهرهای جدید و ساحلی می شود. آقای سادات دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان عمران و ساختمان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری.
ابر پروژه‌ای که در کشور ذیل عنوان نهضت ملی مسکن وجود داره و داره تعداد انبوهی از مسکن در کشور ساخته میشه که امروز بیش از 2,600,000 مسکن در کشور هست، بازار بسیار مناسبی برای حضور دانش بنیان ها هست که یه تعداد قابل توجهی از این ساخت مسکن در شهرهای جدید ایران داره انجام میشه. با این تفاهم نامه انشالله این کنسرسیوم های فناور و دانش بنیان صنعتی سازی مسکن که تعداد 11 تاش تا این لحظه تشکیل شده و هولوش 80 تا شرکت دانش بنیان در این کنسرسیوم ها حضور دارن، انشالله وارد پروژه های مشارکتی و پروژه های تولید مسکن نهضت ملی مسکن انشالله خواهند شد که بازار بسیار مناسبی رو برای شرکت های دانش بنیان این حوزه رقم میزنه.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید هم گفت در 27 شهر ساحلی در حال ساخت استفاده از مسائل ساختمانی با کیفیت و ارزان قیمت شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار می‌گیرد. معاون رئیس جمهور برزیل از اهتمام کشورش به تسهیل امور بازرگانان ایرانی برای افزایش صادرات ایران به آن کشور خبر داد. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور بایستی از اولویت‌های توسعه روابط اقتصادی دو طرف باشد.
نشستی در تهران، مهمان ویژه معاون اول رئیس جمهور برزیل، هدف توسعه تجارت دو کشور. آمریان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
بین 6 تا 8 میلیارد دلار کالاهای برزیلی که اکثرا کالاهای اساسی هستش که به کشور ما وارد میشن. از طرف دیگه ما در دو سال قبل یکم واردات صادراتمون به خاطر اینکه اوره بیشتری رو صادرات کردیم به حدود مثلا بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار رسید.
طرف برزیلی به هموار کردن مسیر فعالیت بازرگانان دو کشور توجه دارد. ژرالدو الکامین معاون رئیس جمهور برزیل:
در زمینه ویزا بتونیم یه سری فعالیت‌های داشته باشیم که بتونیم اینا رو خیلی راحت کنیم، روابط بین ایران و برزیل رو.
ادواردو گرادیلونه سفیر برزیل در ایران:
تجار به صورت روز به روز با سفارت با برزیل در تماس هستند. مشکلاتی که در راه در واقع تجارت دو جانبه وجود داره کاهش تعرفه ها در برزیل هست که برزیل داره تلاش میکنه که این موضوع رو بهش سریعا رسیدگی بکنه.
بازرگانان ایرانی از امکان ارزآوری بیشتر از تجارت با برزیل میگویند. عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن:
اگر بتونیم برزیل رو به نقطه‌ای برسونیم از برانچ عمان وله درخواست بشه که یک رابطه ارتباط کاری مناسبی با ایران داشته باشه، به نظرم موفقیت محصولات بالادست زنجیره آهن و فولاد در ایران تضمین شده است.
ادهم وارد کننده:
درست ما تولید کننده قهوه نیستیم، وارد کننده هستیم، ولی با فراوری و در واقع بسته‌بندی مناسب و ایده های جدید میتونیم در واقع این محصولات رو صادر کنیم به کشورهای دیگه.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل هم تلاش میکند صادرات کالاهای ایرانی را به برزیل بیش از پیش تسهیل کند. آمریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:
خریداران اون کالا رو با تولید کنندگانمون در کشور به هم نزدیک بکنه، که اتاق بازرگانی این کار کرده و تمام اون خریداران کالای ایرانی رو اعلام کرده، در سایت گذاشته و همچنین تولید کنندگان ایرانی رو توی همون رشته، و از این طریق با همدیگه مرابداتشون رو میتونن شروع بکنن.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. نهمین روز بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس امروز با رقابت یک نماینده از کشورمان پیگیری می‌شود و مهدی الفتی از ساعت 15:30 در فینال ماده پرش خرک ژیمناستیک به مصاف رقبای خود می‌رود. الفتی که در نخستین حضور ژیمناستیک ایران در المپیک فینالیست شده، امروز در دیدار نهایی رقابت سختی با نمایندگان ارمنستان، کرواسی، فیلیپین، دو اوکراینی و دو بریتانیایی دارد. کاروان ایران دیروز هم سه نماینده داشت اما نتوانست مدالی کسب کند. در هشتمین روز المپیک پاریس برای کاروان کشورمان هانیه رستمیان در فینال تپانچه بادی 25 متر بانوان با کسب 19 امتیاز در رده ششم ایستاد. در دو و میدانی حسن تفتیان در گروه پنجم محله مقدماتی 200 متر با ثبت رکورد 10 ثانیه و 18 صدم ثانیه به مقام پنجم رسید و نتوانست به نیمه نهایی صعود کند. علی لبیب هم در رقابتی سنگین در مسابقات استقامت جاده دوچرخه سواری که در مسیر 272 کیلومتری برگزار شد به عنوان نفر 76 از خط پایان عبور کرد. در این رقابت رکابزن بلژیکی به عنوان قهرمانی دست یافت و دو نماینده فرانسه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. نکته قابل توجه درباره لبیب این بود که او پس از 16 سال موفق شد به عنوان دومین دوچرخه سوار ایرانی در المپیک از خط پایان عبور کند. پیش از این حسن عسکری در المپیک 2008 پکن از خط پایان عبور کرده بود. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز در فینال مسابقات قهرمانی آسیا برابر چین سفارایی می‌کند. مسابقه فینال ساعت 19:30 در شهر منامع بحرین آغاز می‌شود و با توجه به باخت تیم کشورمان در مرحله گروهی، این دیدار برای شاگردان عادل غلامی جنبه انتقامی دارد. تیم والیبال نوجوانان ایران دیروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در سه دسته پی‌اپی با امتیازهای 25-18، 25-23 و 25-22 ژاپن قهرمان سه دوره قبلی رقابت‌ها را شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت. و آخرین خبر اینکه کیومرث هاشمی وزیر ورزش از واریز پول خرید سامانه‌های کمک داور ویدیویی تا پایان هفته خبر داد.
هاشمی شرکت توسعه هنوز اون مبلغی که به فدراسیون بده به صورت کامل نداده و مدیر فدراسیون فوتبال معترض هستن.
نه خیر، نه اینجوری نیست. نه اینجوری نیست. من صراحتن اعلام بکنم، قرار بوده یه تفاهمی صورت جلسه امضا شده بین شرکت توسعه و فدراسیون فوتبال. هر اون چیزی که تفاهم شده اون باید اجرا بشه. اجرا بشه کوتاهی از هر کدوم باشه، من خودم پیگیر هستم. نه
در پارت 25 میلیارد
نه که اطلاعاتی که من دارم قرار بر این است که اون ضمانت نامه لازم رو خود فدراسیون به شرکت توسعه بده که پول پرداخت بشه. ان شاء الله من فکر می‌کنم این هفته این کار انجام بشه. اینا فدراسیون باید کمک بکنه ضمانت نامه رو تقدیم شرکت توسعه بده این کار انجام.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. دپوی 75,000 دستگاه خودرو در توقفگاهش یک شرکت خودروساز مونتاژی. ثبت نام کنندگان میگویند بچه خودرو کامل پرداخت شده اما شرکت خودروساز افزایش قیمت داده. با وجود ورود وزیر سمت، شورای رقابت و دستگاه قضایی اما همچنان شرکت خودروها را ترخیص نمی‌کند.
خودروهایی که در پارکینگ خودروساز مونتاژی در کرمان خاک می‌خورد. گفته می‌شود بیش از 75,000 دستگاه است.
بچه‌ها اولوش الان 7 ماه پول ریختن، تکمیل وجه کردن، ولی ماشین بهشون تحویل ندادن.
ثبت نام کنندگان مدتی است که سرگردانند. به سراغ ثبت نام کنندگان شرکت مدیران خودرو رفتیم.
از ثبت نام کننده های بهار 1403 مدیران خودرو هستیم.
افزایش های 200 میلیون تومانی، 216 میلیون تومانی و جالبتر اینه که درصد افزایش تو هر خودرو متفاوته.
ما از پیگیری که کردیم به ما گفتن هیچگونه افزایشی نداشتن.
وزیر سمت اواخر خرداد ماه از حل این چالش خبر داده بود. آقای علی‌آبادی وزیر سمت:
این مربوط میشه به یک توافقی که باید بین وزارت سمت و خودروساز انجام بشه. امروز با هم صحبت کردیم، ان شاءالله همین امروز موضوع رو حل کنیم.
به نظر چالش هنوز حل و فصل نشده، چون خودروها همچنان در پارکینگ ها دپو شدند. از شرکت خودروساز هم دلایل دپوی خودروها را جویا شدیم. آقای درویش، معاون حقوقی مدیران خودرو:
مقررات مرتبط با ثبت سفارش باعث این اتفاق شده. از مشتریان عزیز عذرخواهی میکنیم، یه 7-8-10 روز دیگه فکر کنم این موضوع به عرصه اجرایی خواهد رسید. هر خودرویی که این ور سال بخوایم ترخیص کنیم مشمول مصوبه 24-10 هیئت محترم دولت خواهیم بود و این عوارض رو ما باید پرداخت بکنیم. خب باید ما از مشتری هم بگیریم و اینها رو هم به مشتری اعلام کنیم.
خودروساز میگوید مردم رقم افزایش قیمت رو قسطی پرداخت کنند.
شرایط اقساط، حالا ما مواردی داریم که تا دو سال و نیم با مشتری قسط بستیم.
از سخنگوی شورای رقابت موضوع را پیگیر شدیم. آقای توکلی، سخنگوی شورای رقابت:
با توجه به افزایش چشمگیر شکایت‌های مردمی در خصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از محصولات خودرویی، مرکز ملی رقابت در حال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست و گزارش خودش رو به شورای رقابت بر اساس مصوبه 633 ارائه خواهد داد. قطعاً اگر تخلفی صورت گرفته باشه شورا با اون برخورد خواهد کرد.
مسئولین قضایی در استان کرمان هم به این موضوع ورود کردند.
شرکت ها و یا اداراتی که در این زمینه احیانا خدای نکرده اخلالی داشته باشن یا به گونه ای بخوان سنگ اندازی کنن که مانع ترخیص بشه، قطعا در قالب پرونده قضایی تشکیل داده میشه و برخورد مقتضی خواهد شد.
امیر اسلام خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت با اضافه شدن سه بانک سینا، شهر و اقتصاد نوین برای عرضه چک الکترونیک به مشتریان، آمار بانک‌هایی که این چک را ارائه می‌کنند به 15 بانک رسیده. خانم نادلی زاده درباره چک‌های دیجیتال صادر شده افزود تعداد چک‌های صادر شده 391,000 فقر است که 85% آن در نظام بانکی نقد شده.
سه بانک سینا، شهر و اقتصاد نوین هم چک الکترونیک به مشتریان خود عرضه می کنند. این آخرین خبر بانک مرکزی در خصوص وضعیت چک های الکترونیک در سیستم بانکی است. خانم نادلی زاده، معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی:
شمار بانک هایی که دسته چک دیجیتال صادر می کنند به 15 بانک رسیده و این بانک ها این امکان رو دارن که برای اشخاص حقیقی، حقوقی و همچنین دارندگان حساب مشترک دسته چک دیجیتال صادر کنند.
چک الکترونیک که در آبان 1401 در بانک مرکزی رونمایی شد، در حال حاضر در بانک های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. یکی از مزیت‌های استفاده از چک الکترونیک سهولت دسترسی به آن است. آقای رضوان مدنی، کارشناس بانکی:
مشتری در هر ساعت شبانه روز میتونه چک صادر بکنه، چک رو انتقال بده، چک رو نقد بکنه.
بانک مرکزی برای کاهش ریسک‌های مربوط به حوزه چک الکترونیک ارائه خدماتی چون بررسی سوابق صادر کننده چک را نیز در اختیار مشتریان قرار داده. خانم نادلی زاده، معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
گیرنده چک با مراجعه به این سرویس میتونه اطلاعاتی راجع به مجموع مبالغ چک‌های برگشتی صادر کننده، مجموع مبالغ چک‌های برگشتی رفع سو اثر شده صادر کننده و همچنین مجموع مبالغ چک‌های در راه صادر کننده اطلاعاتی کسب بکنه و با کسب این اطلاعات نسبت به پذیرش چک تصمیم گیری بکنه.
طبق اعلام بانک مرکزی، همه بانک‌ها امکان پذیرش و پردازش چک الکترونیک را به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک دارند. طی یک سال و نه ماه گذشته 391,000 فقره چک الکترونیک توسط شبکه بانکی صادر شده و کمتر از 1% اون برگشت خورده. 85% چک های الکترونیک توسط سیستم بانکی نقد شده است. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام توی تمام رفتار و کردار و گفتارمون صداقت داشته باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صحبتون بخیر عزیزان شنونده، امیدوارم که روز بسیار خوش و پر از برکتی رو آغاز کرده باشید و بتونید در کنار هم دیگه دقایق پر از برکتی رو انشاءالله سپری بکنیم. ساعت 8:28 دقیقه است و خدمتتون عرض کنم که تا دقایق دیگر با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا برنامه معارف یاران رو تقدیمتون خواهیم کرد، ساعت 8:30 دقیقه، ساعت 8:40 دقیقه قسمت دیگه ای از مستند آیت الله تقدیمتون میشه، ساعت 9 صبح هم میتونید شنونده یه پرسمان خانواده باشید که در این برنامه حجت الاسلام یوسف زاده پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه سبک زندگی اسلامی هستند. بررسی شعر عاشورایی هم موضوع برنامه نینواست که ساعت 9:30 دقیقه میتونید اون رو بشنوید. ساعت 10 صبح برنامه زنده زندگی زیباس شروع میشه، به مدت 60 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. تا ساعت 11 که به مدت 15 دقیقه آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو بشنویم و مرور بکنیم. 11 و 15 دقیقه در برنامه پارسایان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی اخلاقی از سیره و